مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع انتقال مفاهیم دینی به فرزندان، برنامه تلویزیونی سمت خدا، جلسه نهم، 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. پلک صبوری می‌گشایی و چشم حماسه‌ها روشن شود. می‌دانیم تو ناگه آن حنجره مشبثی که به تاراج زوبین رفت و دلت مهمان سرای داغ‌های رشید است. ای زن قرآن بخوان، قرآن بخوان تا مردانگی بماند، قرآن بخوان به نیابت کل آن سی جز که با سرانگشت نیزه ورق خورد. قرآن بخوان و تجوید تازه را به تاریخ بیاموز و ما را به روایت پانزدهم معرفی کن. قرآن بخوان تا طبل هلهله از هایهو بیفتد. شاعران بیچاره، شاعران درمانده، شاعران مضطر با نام تو چه کردند؟ تاریخ زن آبرو میگیرد وقتی پلک صبوری میگشایی و نام حماسیت بر پیشانی دو جبهه نورانی می درخشد. زینب. سلام به همه شما بیننده های خوب برنامه سمت خدا، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. بهترین ها رو براتون آرزو می کنم. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. امروز هم افتخار داریم تا لحظات دقایق رو در کنار شما باشیم و در محضر حاجی پناهیان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم همه عزاداری های دوستان ابا عبدالله الحسین مورد قبول قرار گرفته باشه و قرار بگیره کماکان.
انشاءالله. من جا داره یک خسته نباشید و خدا قوت بگم با جای پناهیان و همه اونهایی که در عرصه تبلیغ دین و در عرصه معرفی نهضت امام حسین علیه السلام روزهای شلوغ و پرکاری رو گذروندن. انشاءالله معجور باشید. و جا شاید بد نباشه اینجوری شروع بکنیم که آقای پناهیان عزیز محرم امسال رو چجوری دیدن و این عزاداری ها رو؟
بله، الحمدلله محرم امسال مثل این روندی که در طول این 30 سال داشته بهتر از سالهای قبل به نظر میرسید، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. خب مجالس خیلی از اوقات از شب اول اون رونق لازم رو ممکن نداشته باشن، شبهای آخر و روزهای آخر
شلوغ‌تر میشد،
ولی اکثر جلساتی که بنده حضور پیدا میکردم و بعضی از دوستان دیگه میشنیدم، این جلسات اول معمولا رونق همون جلسات آخر رو داشتن. خب جلسات آخر یه مقداری بهتر میشد. این جلسات اول جلسات امسال شبیه جلسات آخر سال قبل مثلا. این از نظر کمی و از نظر کیفی هم شاید بد نباشه یه خبری رو عرض بکنم. من احساس میکنم دیگه مؤمنین به ویژه جوونا خیلی دارن بیتابتر میشن در عزای ابا عبدالله الحسین و این خیلی قشنگه. خودم تصور میکنم یه روزی که مردم دیگه طاقت عزای ابا عبدالله الحسین نداشته باشن آقا بیان،
بارکه.
یه روزی که مردم در روزه ابا عبدالله الحسین بگن خدا دیگه نمیتونیم تحمل کنیم این مصیبت رو،
بیتابیشون به حد دهل و به اوج برسه.
و واقعا اینطوری است. الان دیگه شما باید روزه ها رو هرچه بیشتر با اشاره بخونید، نمیتونید صریحا برید سراغ مصائب اصلی. گودی قتلگاه من چندین سال اصلا دیگه نرفتم چون واقعا مردم طاقت نمیارن، بله مردم رو اذیت کنه. ما اشاره میکنیم، مردم با تمام وجود عشق میریزن، همراهی میکنن، دیگه چجوری بیشتر از این اظهار ارادت بکنن. اینو من میگم از نظر کیفی. حالا یه جهت دیگه هم از نظر کیفی، جوانها حضورشون خیلی بیشتر شده، حضور متفکرانه در جلسات عزاداری ابا عبدالله الحسین خیلی بیشتر شده، سخنرانی ها رونق بیشتری پیدا کردن. شاید آمار بدن حوزه های علمیه و اون بخش های تبلیغی به ویژه نشون بده که آمار سخنرانی ها در کل کشور خیلی بیشتر از سالهای قبل شده،
استقبال هم بیشتر.
بله دقیقا همینطوره. ما یادم هستی جلسه اینجا عبارتهایی داشتیم شبیه انتقاد، شبیه انتقاد بود که حوزه‌های علمی از نظر تبلیغی در اون جایی که باید باشن نسبت به نیاز نیستن. بیشتر منظورم این بود که نیاز خیلی بالاست و این خیلی خوبه که نیاز بالاست، هم دشمنان با ما جدی تر دارن مبارزه میکنن، هم آتش مردم بالاست. ما ممکنه نتونیم این آتش و نیاز رو به موقع به طور کافی پاسخ بدیم، چون الان با یک جهان مخاطب مواجهیم، نه فقط جهان اسلام. بعضی از دوستان معاونت تخصصی تبلیغ، رشته تخصصی تبلیغ در قم به من گله میکردن، گلهشون رو هم من پذیرفتم که این همه زحماتی که اینجا داره کشیده میشه و تو خودت هم از نزدیک میای و شاهد هستی، اینا رو در نظر نگرفتی در اون انتقاد. گفتم من حتما جبران میکنم. واقعش این هستش که زحمات زیادی حوزه های علمیه دارن میکشن و این رونقی که این سالها شما میبینید همش نتایج تبلیغات دینی صحیحی است که به ویژه طلاب و روحانیون و همچنین زاکرین اهل بیت انجام میدن.
یعنی شما میخواد بگید سطح معرفت رفته بالا که کیفیت عزاداری ها بهتر.
دقیقا همینطوره. و معرفت توأم با محبت. آخه یه زمانی قبل از انقلاب، اون اوائل شور انقلاب، مارکسیست ها خیلی اثر گذاشته بودن تو فضا، وقت میخواستن نشون بدن که کسی میخواست نشون بده که من آدم با کلاسی هستم، بحث میکرد در مورد امام حسین، بعد یه گریه نمیکرد، فکر میکرد آدم قصی و قلب باشه خوبه، این علامت علم و معرفت و این هاست. ولی خب الان الحمدلله کسی این عوام‌زدگی ها رو نداره، هرچند اون زمان هم اون عوام‌زدگی ها در محیط روشنفکری بعضا رخ میداد. الان هم عاطفه و سوز، هم عشق و محبت در کنار معرفت، دقت و سیرت به رشد بسیار بالایی رسیدن.
بسیار خوب. و انشاءالله اثرات این عزاداری ها رو ما بتونیم تو زندگیمون شاهد باشیم هر روز بیشتر از گذشته. یکی از سوالاتی که بارها و بارها شما از من پرسیدیم بعد از ایام سفر معنوی حج، بعد از ایام ماه مبارک رمضان، بعد از سفر زیارتی که میرید، بعد از همین ماه محرم که دهه اولش رو پشت سر گذاشتیم و چقدر هم زود گذشت، خیلی آقای پناهیان تمایل دارند که این حال و هوای خوشی که این روزها داشتن استمرار داشته باشه، این حال و هوای محرم و این شور حسینی و این شعوری که در وجودشون بود. توصیه شما چی برای استمرار این حال و هوا؟
ابتدای زبید من این حال و هوا رو با یکی از آیات قرآن توضیح بدم که سند ماست. در سوره حجرات بعد از اینکه احترام به پیامبر رو توصیه می‌فرماید، در چند آیه، در حدود 3 یا 4 آیه تصریح می‌فرماید که نسبت به پیغمبر ادب رعایت بکنید. بعد می‌فرماید هر کی ادب رعایت بکنه نسبت به پیغمبر، این از تقوای قلبش ناشی شده. بعد می‌فرماید هر کی این کار رو بکنه، لهم مغفرتون و اجر عظیم. کسانی که به پیامبر اکرم ادب رعایت بکنن، هم مغفرت شامل حالشون میشه، گناهانشون بخشیده میشه، هم اجر با عظمتی دریافت میکنن. اجر عظیم تعبیر ویژه‌ایه. وقت رسول خدا به اعتراف تمام مورخین و روات و تمام مذاهب بارها فرمودن حسینون منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسینم. حالا جدا از روایاتی که شیعیان دارن درباره این که امام صادق علیه السلام فرمود این اموری که مربوط به پیامبر گرامی اسلام میشه مربوط به امامان هم میشه، غیر از اون مسئله خاص نبوت، اما به همین دلیل است که نسبت به ائمه خدا ادبی قائلیم که باید نسبت به رسول خدا داشته باشیم. ولی به طور اختصاصی پیامبر اکرم فرمودن حسینون منی و انا من حسین، این به تواتر رسیده. خب پس احترام به امام حسین، ادب نسبت به امام حسین، لهم مغفرتون و اجر عظیم. خیلی ساده استدلال بکنیم، قرآنی هم هست، همه مذاهب هم اینو الحمدلله قبول دارن. خب حالا ما محرم اظهار ادب کردیم، پس هم برخوردار از مغفرتیم، هم اجر عظیم. میرسیم به سوال شما چجوری این مغفرت و اجر عظیم رو نگه داریم،
ثمره شده هر بار.
بله خوبه در برنامه زندگی خودمون حالا که امام حسین ما رو تحویل گرفته یه تغییری ایجاد کنیم.
چیکار کنیم؟
مثلا یک برنامه یک ساله بریزیم، روشی رو در زندگی یا عبادت خودمون تغییر بدیم. مثلا اگر نمازمون رو اول وقت نمیخونیم به خاطر امام حسین، به خاطر این محبتی که امام حسین به ما داشتن و لطف فرمودن، یکی از نمازهامون رو مقید بشیم در طول یک سال سر وقت بخونیم. یا مثلا قبل از نمازمون سه بار بگیم صلی الله علیه یا ابا عبدالله، خیلی کوتاه میشه، از اذان اقامه هم کوتاه‌تره، میتونیم این رو بگیم نماز از امام حسین برای ما بیادگار مونده. و سه بار صلی الله علیه یا ابا عبدالله به فرموده امام صادق علیه السلام ثواب زیارت کربلای ابا عبدالله حسین رو داره.
چه خوب.
و شما حساب کنید که در طول سال هر روز این رو گفتید با علاقه به این که امام صادق علیه السلام فرمود که اگر نتونستید برید کربلا سه بار رو به حرم ابا عبدالله حسین صلی الله علیه یا ابا عبدالله. یا مثلا هفته یک بار زیارت عاشورا بخونیم، بگیم شبهای جمعه فاطمه مرضیه سلام الله علیها برای شهید زمان خودشون حمزه سید الشهدا هر هفته برنامه عزاداری داشتن، شب جمعه که پرمعنویت ترین شب هست و باز طبق روایات اولیاء خدا متوجه کربلا هستن، ما یه زیارت عاشورا بخونیم یک سال اینو ادامه بدیم.
این طولانی بودن زمان برنامه در واقع کسالت ایجاد نمی‌کنه یا زدگی ایجاد نمی‌کنه؟
نه، هفتگی باشه زیارت عاشورا. ما مدل‌های کمترش هم گفتیم دیگه، سه بار صلی الله علیه و عبدالله هر روز بگه. اینها رفتارهایی است که به مرور زمان برای انسان جا میفته، بعد دیگه انسان نمیتونه بدون اینها زندگی کنه. راه استمرار این حال خوش رفتار خوبه، رفتار خوب منظم و مداوم.
بسیار خوب، خیلی خوب. این هم توصیه جوی پناهیان در مورد استمرار حال هوای معنوی ماه محرم و انشالله همینطور ادامه داشته باشه. خیلی ها توی این روزها دنبال مجالس با شکوه پرشور با حال میگشتن، مجالس که شلوغ باشه، مجالس که مثلا آقای پناهیان اونجا منبر بره و صحبت بکنه. یه وقتایی شاید نگاهمون رو نسبت به روزهای خونگی گم کردیم، با توجه به اینکه بحثمون شیوه های انتقال مفاهیم دینی به فرزندانمون هم هست، روزه های خانگی های واقعا ضرورتی داره؟ یعنی اینها میتونه استمرار داشته باشه دیگه، هر هفته، هر ماه، هر وقت. آیا این وجودش ضرورتی داره و اگر داره چه اثری داره تو تربیت بچه هامون؟
اولا این مطلب رو خیلی خوب شما اشاره فرمودید، باید بهش تصریح کنیم. بارها دوستان خودم رو وقتی که مورد بحث قرار میدیم مسائل رو خدمتشون عرض میکنم، به هیچ وجه اینجور نیست که یک جلسه با شکوه باشه از مداحان و از ذاکرین اهل بیت که قدرت بهتری دارن در ذکر یا از سخنرانان مطرح، حتی اونهایی که توانایی بیشتری دارن در تبیین مسائل، حتما جلسات اونها نورانی تره، جلسات اونها بیشتر به انسان فیضی میده. اصلا اینجور نیست. گاهی از اوقات یک جلسه قریب، یک جلسه کوچک محلی و یک جلسه کوچکتر خانگی درش ممکنه نور و صفایی پیدا بشه که در اون جلسات بزرگ نباشه. نه اینکه بنده بخوام تنقیصی احیانا بکنم نسبت به جلسات بزرگ، ولی ما خودمون طرفدار جلسات بزرگ نیستیم و اون رو اصل نمیدونیم. و حتی کسانی که به ضرورت‌های مقیدن که جلسات بزرگ رو برن، برای اینکه به نوعی ممکنه برخی از فواید رو بیشتر داشته باشه، شکوه جلسات بزرگ هم به نوعی شکوه مراسم ابا عبدالله حسین هست، حتما در کنارش یه جلسه قریب شرکت کنن. مرحوم حضرت الله حق شناس رضوان خدا بر او باد رفقاشون سفارش میکردن علیکم به جلسات قریب، بعد میرفتن خودشون چند تا جلسه کوچیک. و زمانی که فرصت داشتیم خودمون بعضی از خونه ها که روزه هایی بود، از صبح تا ظهر روزه بود، مقید بود میرفتیم، حالا من نام نبرم، که خب 7-8 نفر بودن، حالا یه نفر هم 10 دقیقه روزه میخوند، یه شایی میخوندن، یه نفر دیگه، آدم اونجا بنشینه عشق بریزه. خود بنده دهه محرم با اینکه خب سرمون شلوغه و رفقا لطف دارند و اینها، ولی همیشه یه روزه خونگی دارم
شرکت میکنم
که میرم توی خونه. میگن یه دفعه که آقا شما یه دفعه از جلسه چند هزار نفر میرید توی خونه، نباید اینو رو از دست داد. روزه خونگی لطف خودشو داره، خصوصا در ارتباط با برنامه شما که موضوعش انتقال مفاهیم دینی هست. ما قبلا هم صحبت کردیم انتقال مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان بیشتر باید از طریق عمل باشه، و وقتی پدر و مادر خانه خودشون رو محل روزه قرار میدن، محل جلسه قرار میدن، این آمد و شد، این فعالیت، پسرم این چای رو ببر، بعدش شروع میکنه اینجا رو تمیز کردن، این فعالیت از هر آموزشی برای انتقال بخش عمده ای از معارف ولایی مؤثرتر از هر کار دیگریه. یعنی در آینده، آینده یعنی روز قیامت که نزدیک هست برای همه ما، خواهیم دید که بسیار از آموزش ها، بسیار از تبلیغات اونقدر مؤثر نبوده که ما یه روزه تو خونمون گرفتیم، حالا 7-8 نفرم اومدن، چند دقیقه احیانا نور چراغ کمتر شده و خوندن، حالا به هر تقدیر الان که همه بلدن یه زیارتاشون رو بخونن، یه روزه بخونن. تو بعض شهرستان ها من دیدم حتی نوار میگذارن، حتی نوارهای مرحوم کافی رو میگذارن،
نوار سخنران ندارن، خوانده ندارن.
مگه سخنرانا چی میخوان میگن؟ همین حرفا رو میخوان تکرار کنن دیگه، خب هم نوارش رو میگذاریم دیگه. یعنی اتفاق خاصی نمیفته،
اصل اون مجلس هست.
بله، اون مجلس، اون حضور، اون ناله، اون عشقی که تو اون مکان ریخته میشه، نورش. ما بچه هامونو خوبه توی نور بزرگ کنیم. بعضی بچه هاشون تو آب نمک میخوابونن برای روز مبادا که به درد دنیاشون بخوره. ما بچه هامونو تو نور بزرگ کنیم. اصلا نمیشه آدم تو خونه خودش روزه نگیره، شدنی نیست. یه همچی خلایی رو آدم به سختی میتونه پر بکنه. ما قم یه منزلی رو خریده بودیم سالها قبل، همسایگان بعدن خب روزه میگرفتیم و اینها، همسایگان البته روزه هم که میگرفتیم، بعد روزمون یه بزرگ شد و بعد رفت توی مسجد و اینها، دیدیم تو خونه روزه نداره، یه روزه به بچه های خونه گفتیم، یه روزه بچگونه گرفته، بازم جوونا و بچه ها دور هم جمع میشدن روزه تو خونه باشه. بعد همسایه ها میگفتن که دو سه تا نسل اینجا این خونه صابخونه ها عوض شدن روزه میگرفتن. ما میگفتیم ببینیم این خونه نصیب کی میشه، آیا اونا هم روزه ای هستن یا نه. بعد دیدیم که شما هم اومدید و شما هم روزه ای هستید و اینها. میخوام بگم مثلا اثر وضعی داره،
نورانیت اونجا میمونه،
اصلا میمونه اون خونه دست هر کسی احتمالا نیفته. نفر بعدی هم اهل روزه است، جذب به اون خونه میشه، یه حالت خاصی داره. ما در روایاتمون داریم، در آیات قرآن هم اگر بخواید بازم میتونیم اشاره بکنیم، میفرماید در آیات قرآن آدمایی که بدن فرعونیان از دنیا که میرن، و ما بکت علیهم الارض، زمین و آسمون، و بعد آسمان، آسمان و زمین برای اینها گریه نمی کنن. یعنی باید آسمان و زمین برای آدم گریه کنن، آدم از دنیا میره. این آیه قرآن دیگه. در روایات ما هست اگه کسی یه جایی عبادتی رو انجام بده از دنیا که رفت، اون زمین و اون قطعه آسمان که بالاش ترش هست گریه میکنه، میگه خدای ایشون همیشه اینجا این برنامه رو داشت، الان شما بردی پیش خودت ایشونو، ما چیکار بکنیم؟ بعد این فرات فرشته ای رو خدا مأمور میکنه اونجا با صدای او، به سبک او این عبادت رو ادامه میده تا روز قیامت. اجرش هم برای اون آقا نوشته میشه.
بله، چه خوب.
زمان و مکان زندن و مؤثر. ما تو کدوم زمان و مکان چگونه زندگی کنیم؟ خانه های خودمون رو خالی از روزه ها قرار ندیم. این روزه های خانگی اثر تربیتیشون فوق‌العاده.
من میخوام از همه یه خود ریزتر بشم، و اون همین که شاید بعضی از پدر مادرها بپرسن که واقعا حالا بچه هامون توی خونه هستن، صرف بودنشون آیا این نورانیت به اونها منتقل میشه، یا این که ندستون رو بگیریم بگیم بچه رو بشین اینجا روزه رو گوش کن؟
نه، با نباید با بچه ها رو با تلخی با مجالس روزه ارتباطشون رو برقرار کنیم. یه بنده خدایی از آیون بود، گفتش از آیون، یعنی حالا یه جوریایی هم مسئولیتایی داشت، گفت ما که به تربیت بچه‌مون نمی‌رسیم، بچه همون اخیرا علاقه من شده میاد اون جلسات هیئت شما و اینها، یه کاری کنید بالاخره جذبش کنید، خیلی خوشحالی میاد و باعث تحقیق میکنه. من به مزاح یا جدی بهشون عرض کردم خب اگه میخوای بیای تو دیگه بهش نگو بیا
خودش.
آره اگه شما بگید بعد اون وقت اونم بد میشه، چون بنده خدای نامه نوشته بود که من از شما خیلی بدم میاد، خیلی از شما متنفرم، اما اینجا بودم پای صحبتتون احساس کردم که نه مثلا میشه تحمل کرد اینا، ولی نمیدونم چرا از شما خیلی بدم میاد. خودش نوشته بود فکر کنم به این دلیل باشه که هر موقع برنامه شما از تلویزیون پخش میشه مادر من اجبار میکنه بیا بشینید گوش بده. مثلا خب بچه زده میشه. خدا انشالله همه اموات بیرندگان محترم رو، همه اموات رو رحمت بکنه، اموات شما رو. مادر ما یه روزه پنجشنبه ها خونه در واقع هفتگی داشتن، بعد من تنها پسر خونه بودم تا سالها، بقیه خانوما می اومدن و من تنها میموندم اونجا، نمیستم چی کار کنم. یکی همی میخواستم کلافه بشم، مادرم میفرمودن که یه چای شیرین خیلی دوست داشتم. و
چند سالتون بود؟
مثلا 4-5 سالگی همچی سنین. ولی اون خونه از کودکی ما بود، من 4-5 سالگی ما یادمه بلد. چای شیرین نمیذاشتن ما زیاد بخوریم، میگفتن خب خوب نیست شیرینی و اینا، صبح ها چای شیرین کم میخوردیم. بعد مادرم میگفت پنجشنبه از روزه است، چایی که به همه میدیم یه چای شیرین مفصل هم بهتون میدم
که بمونید اونجا.
من که بودم اونجا، ولی این هدیه ویژه مادر ما بود هنگام روزه به ما.
اون روزو برجسته
آره، می‌کرد اون روز آره برای ما. ما از چهارشنبه منتظر چای شیرین روزه بودیم. مادر ما نمیدونم چقدر با تدبیر این کارو کرده بود، چون مادر ساده ای بود، ولی شما تصور کنید بنده چای شیرین رو خیلی دوست دارم، اون آقا میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، منم چای شیرین خودم رو هم میزنم.
عجب.
یعنی السلام علیکی ابا عبدالله رو مادر ما با چای شیرین به ما داد.
باریکلا.
حالا مثال عرض میکنم، مادرهایی که خیلی تدبیراشون شاید بهتر باشه و اینها زیاد هستن، ولی مثالی که دم دستمون بود خواستیم عرض بکنیم. و همون مجالسی که تو خونه گرفته میشه مایه اوقات تلخی و اجبار و اینها نشه.
تو بچه ها اصولاً بازی گوشن دیگه، دوست دارن برن این برن.
اصلا باید بچه ها برن تو فضای حیات بازی کنن، قشنگ‌ترین خاطره های خودشون رو تو فضای هیئت داشته باشن. ما یه هیئتی داریم برای بچه های هنر، این جلسه رو خوب اداره میکنن، یه هنری به کار بردن، بچه ها رو تحویل میگیرن میبرن یه جایی، صدای هیئت بهشون میخوره، با اینا بازی میکنن. نه جایی که صدای هیئت بهشون نخوره از روزه و عزاداری و سخنرانی، نه اینکه بازیشون ترک
میدونن کجا اومدن، ولی همونجا بازی میکنن.
خیلی
حالا واقعا این که چه تدبیری بیاندیشیم و چجوری بچه هامون رو با نهضت امام حسین آشنا کنیم خودش یک سوالیه که فکر میکنم جا داره از حضرت پناهیان بپرسیم، تا بریم به قراروزانمون برسیم. تلاوت آیات نورانی کلام وحی امروز به صفحه 437 رسیدیم، آیات نورانی سوره مبارکه فاطر آیات 19-30 در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما، باز هم عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاءالله برگردیم به بحثمون حاجی پناهیان.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. دعای اینجا خیلی توجه من رو جلب کرد با کار شما که بالاخره دارید کار تبلیغ معارف دینی انجام میدم ارتباط داره. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم ان انت الا نذیر، این است و جز این نیست که شما نذیر هستی. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ما تو رو فرستادیم بشیر و نذیر، دوباره نذیر اینجا تکرار شده. و این من امت الا خلافی ها نذیرون،
باز نذیر اومد،
باز کلمه نذیر اومده. در یک فاصله کوتاهی یک بار از بشارت و بشیر بودن سخن به میان آمده، سه بار از نذیر بودن. نباید طبع ما از انذار فرار کنه، بگیم که آقا یه صحبت های بشارت دهنده بگید ما صفا کنیم، بعد میترسیم همون موقع صفا کنیم و بعدش وفا نکنیم. ولی وقتی که انذار داده بشه، این احتمال تضمین آیندهش بیشتره. یه
بار یعنی بترسوننمون اثرش بیشتره.
بله بترسونن. پیامبران گرامی اسلام همین کارو کردن. ما بعد از مبلغینمون بخوایم آقا خیلی بشارتی صحبت کردی، خیلی رحمتی صحبت کردی، یک کمی هم از غضب الهی، از عذاب الهی سخن بگو. بعضی ها تمایلشون میره به سمت دین تبشیری یا چیزی که فقط بشارت، از عذاب و اینها صحبت نکن. اینجا یکی از محلهای فریبه. انشاءالله در این گونه مجالس معرفتی که زیر سایه محبت اهل بیت اسم و طهارت تشکیل میشه، ما مباحث انذاری خودمون رو این مقدار تقویت کنیم.
انشاءالله خیلی خوب. آقای پناهیان، خیلی از تکنیک های شما استقبال میکنم بیننده های خوبمون. حالا میخوان بچه هاشون رو با مجالس امام حسین علیه السلام آشنا بکنن، با قیام امام حسین حتی آشنا بکنن. بعضی میگن نه شاید خیلی زود باشه هنوز اینها رو با ابعاد قیام امام حسین آشنا بکنیم. دنبال تکنیک میگردن. اگه راه حلی دارید ما میشنویم که انشاءالله این دوستان همیشه کمک میشه.
ببینید بالاخره یکی از رازهای بسیار عمیق کربلای ابا عبدالله حسین حضور کودکان امام حسین در این صحنه است. بعد که از همون اول هم ازشون میپرسیدن که این سفر سفری نیستش که معلوم میشه آخرش چی از آب در میاد. البته طبق قاعده و حکم به ظاهر میخواستیم بکنیم باید امام حسین با خانوادهش میاد، چون اونا دعوت کرده بودن و بالاخره ایشون دیگه رفت داشت سفر میکرد. یه مهاجرت بود، توی مهاجرت خانوادهش رو میبره، حتی کودکان خودش رو هم میبره. این نامردی مردم کوفه بود که بعدن حضرت رو محاصره کردن، و الا حضرت به جنگ نمیرفت که، میخواد از کوفه به شام به جنگ بره. ولی برای کوفه که به جنگ نمیرفت، با اونا که جنگ نداشت که، ازو طبیعی بود فرزندان خودش رو ببره. اونطور بعضی هم میامدن میگفتن بالاخره اوضاع عادی نیست، شما این قسمت ماجرا رو کوتاه بیا. حضرت نمی اومدن، طبق همون امر ظاهری عمل میکردن، در حالی که اسراری هم داشت. این اسرار تو این 1400 سال معلوم میشه که اگر ابا عبدالله حسین علیه السلام فرزندانش و کودکانش رو نمی آورد، این حماسه تکمیل نمی شد. اکثر روزه های ما میبینید الان متوجه به رنجیست که و مصائبی که فرزندان ابا عبدالله حسین کشیدن، و این حسین بود که میخواست قربانی بده در راه خدا و کودکانش و عزیزانش رو در معرض این چنین مصائبی قرار بده. این کاری شبیه کار حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بود که تا نیمه راه پایان پذیرفت و حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو خدا ازش پذیرفت، فرمود دیگه حالا بقیهش رو نیازی نیست. در ثبت این حماسه مهر نهایی توسط کودکان امام حسین، چه اونهایی که در کربلا به شهادت رسیدن، چه اونهایی که بعد از کربلا در رنجها و مصائب دیگه گرفتار اومدن و به شهادت رسیدن. این از این طرف جایگاه کودکان در حماسه ابا عبدالله حسین و ثبت تاریخی اون و ثبت اون در دلها جایگاه بسیار کلیدیه. این جایگاه اوله. دقیقا حجم روزه ها رو شما نگاه بکنید، تو تمام محیط هایی که پر از معرفت، پر از اندیشه است، کودکان امام حسین حرف اول رو میزنن، حضور اول رو دارن، ذکر اول رو دارن،
تأثیر بزرگتر هم داشتن.
این از این طرف.
خب
از اون طرف کودکان وقتی وارد یه جایی میشن، شما نمیدونم دیدید یا نه، بچه‌تون دستشو گرفتید، به اولین کسی که نگاه میکنه به بچه‌های اونجاست، به بزرگتران نگاه نمیکنه. اگر شما یه عکسی رو در اختیار کودکی قرار بدید، دو تا درخت بزرگ توش باشه، یه دونه درخت کوچیک، میگه آه این دو تا پدر مادرشن، این بچه‌شه. خودش اصلا تصویر سازی میکنه و مشابه سازی میکنه، یعنی اون تصورات ذهنی خودش رو تطبیق میده به کودکان. این گونه نگاه میکنن. یه جایی یه کتاب کودک کشیده بودن، دو تا مرغابی بود، گفتم این برای بچه‌ها گذاشتی؟ اون عکس که بهتره. گفت این قشنگتره. گفتم برای بچه اون عکس قشنگتره، که اون مرغابی کودک هم داره، بچه مرغابی هم توش هست. گفت نه من به این توجه نکرده بودم. که خب روانشناسا تو این زمینه کار کردن، میگن اصلا ذهنیت بچه ها در مسیر این رشد شناختی که پیدا میکنن چگونه است به اطرافشون. خب ما بچه ها دستشون میگیریم میبریم تو مجالس عزاداری ابا عبدالله حسین. بهتره اولین کاری که میکنیم با کودکان کربلا کودکانمون آشنا کنیم.
این قدم اول،
این یک راهه. اصلا تو این دوران کودکی بسیاری از مفاهیم برای بچه ها قابل انتقال نیست. همین بخش رو بدونن کودکان ما که ارتباط عمیق برقرار کنن. بعد ما وقتی که با عاطفه، با حماسه در اون حدی که در زبان کودکی امکان داره مصائب کودکان ابا عبدالله الحسین رو بیان کنیم، بچه ها عمیقا ارتباط برقرار میکنن. عجیب هم هست، وقتی شما کودکان خودتون رو با مصائب امام حسین آشنا میکنید، این مصائب خیلی فرق میکنه آثارشون با این که مثلا بگیم آقا یکی تصادف کرد بچهش زیر ماشین له شد، شاید اونجا بچه ما بشنوه اعصابش خرد بشه، شب بترسه، نمیدونم این خبر لطیفی نباشه براش. ولی روزه های ابا عبدالله حسین لطافت خودشون رو دارن. روزه علی اصغر لطافت خودش رو داره، روزه سه ساله ابا عبدالله حسین لطافت خودش رو داره، و بسیاری از کودکان دیگه‌ای که گمنامن روزه های مشهور اجازه ندادن که، یعنی اجازه ندادن از این جهت که اینقدر تحت تاثیر قرار دادن مردم رو، اجازه ندادن مردم به مسائل دیگه توجه کنن. اون فرزندی که از کودکان اهل بیت مقابل خیمه به شهادت رسید عصر روز عاشورا، وقتی که یورش آوردن این بچه رو بهش حمله کردن که دیگران او رو مذمت کردن که حالا این بچه چیکار میکرد، این بچه ایستاده بود داشت نگاه میکرد، فرار نکرده بود مثل بقیه. ما میتونیم بچه ها رو با کودکان ابا عبدالله حسین آشنا کنیم، حالا متناسب سنشون یکمی متناسب تر، لااقل از مثلا احساس فراغ حضرت سکینه که ایشون به شهادت هم نرسیدن، برای بچه های خودمون بگیم دلش تنگ میشه برای باباش الان حضرت سکینه، باباشو خیلی دوست داشت. آشنایی با کودکان کربلا فرصت بسیار مغتنمی هست برای اینکه بچه های ما عمیقاً با کربلا ارتباط برقرار کنن. یه زمانی ما حالا یه کمی جوانتر بودیم و نمیدونم آدم یه افکاری به ذهنش میرسه، گفتیم که ما بچه هامونو دیگه کتک نمیزنیم. چرا؟ یعنی دیگه کتک نمیزنیم، گفتیم ما اگه بچه دار بشیم بچه هامونو کتک نخواهیم زد.
خب.
به هیچ وجه، و خیلی احترام میگذاریم که این بچه ما کتک نخورده بار بیاد.
چرا؟ این از کجا
نشأت؟ چرا؟ بعد نشأتش، منشأش رو کاری ندارم، اثرش رو کار دارم.
خب.
وقتی این بزرگ شد رفت توی مجلس روز امام حسین نشست، شنید بچه های امام حسین رو سیلی زدن، بچه ما بهش بر بخوره بفهمین حرف نیست. یکی از تکنیک هایی بود که ما قدیما روزش هم میخوندیم، مثلا میگفتیم تو روزه هامون که بچه هاتون رو کتک نزنیم، بذارید براشون بزرگ شدن سنگین تموم بشه این حرف، چون بچه های امام حسین هم بچه های کتک خوری نبودن. حالا بد نیست ما روزه ای هم بخونیم اینجا که ایام مصیبته. چرا اینقدر مامزرون رو بدین اصرار داشتن به حضرت زینب سلام الله علیها علیکن نبل فرار، برید فرار کنید، بچه ها رو فراری بدید. خب جنگ دیگه، اونا حمله کردن، اینا فرار میکنن دیگه. شاید یکی از دلایلش این باشه که بچه های ابا عبدالله حسین تا حالا کتک نخورده بودن، تا حالا مورد ضرب و جرح قرار نگرفته بودن که بخوان تا یک کسی اومد فرار بکنن. اینا اگر نمیگفتن بهشون فرار بکنید می ایستادن، چون آدم های محترمی هم فکر میکنن همه هم با اینا با احترام برخورد میکنن. لذا باید بهشون بگن تا فرار کنید، اینا غارتگرن، اینا آدم های با شخصیت نیستن. این پدیده این رفتار یک عظمتی داره تو مصائب روز عاشورا، که آقا این بچه ها تو خیمه پناه آوردن، دوست دارن سر جاشون باشن، دوست دارن دور هم باشن، وقتی اینا میخوان اینجا باشن علاقه شون احساس امنیتشون بیشتره، اون غارتگرا هم فکر میکنن غنیمت کی آوردن، میخوان بیان زیراندازا رو ببرن، چادرها رو ببرن، نمیدونم اگه فرار کنن لااقل از غارت خیمه ها بچه ها صدمه نمیخورن. این که بچه های ابا عبدالله حسین علیه السلام آدم های با شخصیتی بودن اینجوری بیابان گرد شدن، این باید بچه من بفهمه. از اون من با بچه با احترام برخورد میکنم، تا پس فردا این روزه ها رو شنید دلش کباب بشه. همین بچه هم محبت میکنم تا پس فردا دید که این روزه ها رو شنید متأثر بشه، چون بچه ها مشابه سازی میکنن.
سنگینی اون اتفاق اون وقت خیلی خوب میتونه درک میکنه.
بله خوب میتونن درک کنن. یه لطفی هم هست دیگه تو مصائب اهل بیت، یه لطفی وجود داره. واقعا من متاسفم برای کسانی که از دور نگاه میکنن به مسائل عزاداری ابا عبدالله الحسین، فکر میکنن اینا که رفتن ماتم. حالا بعضی از محله شهرهای ایران هم هست اسم مجالس عزاداری رو میذارن ماتم، رفتن ماتم، الان ماتم زدن، افسردن. در روایت هست میاید به سمت عزای اهل بیت، مسرور به سوی خانواده برمیگردید. اونایی که روزه خونگی میگیرن میدونن بعد از روزه همه شادن، سر حالن.
آره تراوت و نشون
تراوت دار. آره. روایت هم در طور کربلاست، میفرماید که شما وقتی میاید کربلای حسین ما برای زیارت، واقعا آدم میره کربلا آشفته میشه، برمیگرده مسروره. اصلا یه شنگولی تو آدم هست. همین چند وقت پیش دوباره تو همین دهه سوال میکنن آقا ما بعد از عزاداری یه شادی بریم دست
روحشون یه تراوتی داره،
میگفتن بعد نیست ما این شادی رو داریم، احساس میکنم بی احترامی. میگفتم نه، این هدیه خود اهل بیته. مثلا به کودکانمون هم همینطور، عزاداری ابا عبدالله حسین و ذکر مصائب کودکان امام حسین اذیت نمیکنه بچه ها رو. یک آثار مخصوصی داره، لطیف هست، به این دلیل عرض میکنم.
خب خیلی ممنون، متشکرم. حالا که راه حل دارید ارائه میدید و چند تکنیک ازتون یاد گرفتیم، بحث استمرار حال هوای ماه محرم، به چند تا نکته شما اشاره کردید، استمرار قرائت زیارت عاشورا، نماز اول وقت خوندن، سلام بر امام حسین، ثمره این عزاداری تو رفتار ما با جامعه، تو رفتار ما با اجتماع چجوری باید بروز بکنه؟
سوال به جاییه، چون ما از یک جانب فقط این آثار رو بررسی کردیم، اون جنبه عبادی و اینها. ببینید ما اگر بتونیم اصلی ترین موضوع کربلا، مظلومیت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو که بهش توجه میکنیم، این توجه به مظلوم رو در زندگی خودمون ساری کنیم، واقعا خدا از ما تشکر خواهد کرد.
یعنی چی چیکار کنیم؟
توجه به مظلوم کنیم، هر جایی هر مظلومی بود کمکش کنیم، نسبت به مظلوم حساس باشیم، نسبت به ظالم حساس باشیم. امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از اینکه ضربت خوردن، در وصیت‌نامه مشهورشون به حسنین علیه السلام فرمودن که کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، برای ظالم، یا جا به جا احیانا ممکنه من خونده باشم، للمظلوم عونا و للظالم خصما، برای مظلوم اون باشید و برای ظالم دشمن، هر دوتاش در کنار هم دیگه باشه. ما یزید و امام حسین تو صحرای کربلا گیر نمیاریم بریم مردانگی خودمون نشون بدیم و بگیم امام حسین درسی که ازت گرفتیم الان توی همچین صحنه عیناً مشابه میخوایم پیاده کنیم، ولی ممکنه همکار ما رو بهش ظلم کرده باشن، کمکش کنیم، بگیم به ما چی، ما خودمون درد سر ندیم. ممکنه کسی داره به کسی ظلم میکنه، جلوش بیستیم. خصوصا این بحث در محیط خانواده خیلی مهمه. خانواده‌های محترم گاهی از اوقات در مقابل ظلم کسانی که پیششون رو دروسی دارن سکوت میکنن. در روایت هست خدا همون فردی که شما به خاطر رفاقت رو دروسی در مقابل ظلمش به کسی سکوت کردی، به وسیله همون به تو ظلم خواهد شد. از سنت خداست. کربلا درس بسیار بزرگی برای زندگی ما میده. ما زندگی هامون اگه تحت تاثیر کربلا قرار بگیره، رفتارمون دیگه، هیچ مظلومی کنار ما مظلوم باقی نخواهد ماند. هیچ کاری نتونیم بکنیم، دلداریش میتونیم بدیم، و هیچ ظالمی در کنار ما تداوم نخواهد داشت ظلمش. از امام حسین این رو بگیریم، تو ریز زندگی خودمون پیاده کنیم. شما و بینندگان محترم و بنده منتظر باشیم از امروز به بعد دقت کنیم، خدا این آزمایش ها رو میاره جلوی ما. مظلوم هایی دی خواهیم دید در درجات مختلف که نیاز داریم، نیاز دارن ما بهشون کمک کنیم، و ظالم هایی رو خواهیم دید در درجات مختلف. حالا ظالم نباید شمرد نظر روشن باشه که اینها رو باید جلوشون بیستیم. بعضی وقتا یه ظالمی رو آدم با یه نصیحت همراه با لبخند رو ظلمشون میگیره. این درس رو اگر بگیریم، باعث امنیت بیشتر آیندهمون هم خواهد بود، باعث امنیت بچه‌هامون هم خواهد بود، ما مظلوم رو کمک کردیم، خدا بچه های ما جایی مظلوم واقع بشن کمک خواهد کرد. این سنت های الهی باید تغییر.
بسیار خوب، این هم در واقع باعث میشه که حالمون هم جوری خوش باشه و این رو از محرم هر سالی که عهد کردیم که بعد از اون اتفاق نیفته یا این اتفاق خوب بیفته خواهیم داشت. این روزها بازار پیامک ها هم داغ داغ بود آقای پناهیان عزیز. پیامک ها با ادبیات مختلف به گوشه های مختلف ارسال می شد. یه پیامکی توجه منو جلب کرد. شاید بد نباشه که نظرهای پناهیان رو هم جویا بشیم. نوشته بود که امام حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود، افسوس که به جای افکارش زخمهای تنش را به ما نشان دادند. نظر شما چیه؟
بنده این سخن رو با همه زیبایی که داره و با همه حکمتی که میتونست تو خودش داشته باشه سخن صحیحی نمیدونم. البته نمیدونم ایشون ناظر به کجا، شاید تو بعضی از روستاهای دور افتاده هندوستان بیشتر از افکار امام حسین در روزه ها مثلا همون زخمه ها رو نشون دادن، ولی تو مملکت ما تا اونجایی که ما اشعار و نوحه‌های قدیمی رو میبینیم پر است از افکار ابو عبدالله حسین. مثلا هر جا از این مجروح سخن گفته شده از مظلومیتش سخن گفته شده و مظلومیت یعنی فکر امام حسین. هر جا از قاتلین سخن به میان آمده از ظالم بودن اونها سخن به میان آمده که به ما درک ظالم مظلوم بده، این مناسبات رو درک کنیم. تقریبا محال روزه ابا عبدالله الحسین به زخمها اشاره بکنه افکار امام حسین رو در بر نداشته باشه همونجا،
یعنی زخم به علاوه مظلومیت.
بله، و به اضافه همه افکار ابا عبدالله الحسین دیگه. این حد اقل روزه هاست که امام حسین صحرای کربلا حد اقلی ترین کلامی که فرمودن که چرا من رو میکشید؟ من پسر فاطمه زهرا دختر پیغمبر شما هستم یا نیستم؟ این دیگه یعنی عوامترین روزخانه ها و گریه کنه ها این روزه رو شنیدن و بارها براش گریه کردن. این چقدر توش افکار امام حسینه، چقدر توش افکار پیغمبره، چقدر توش افکار قرآنه که فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این چقدر کلیدیه. فکر میکنم که این بی انصافیه نسبت به مجالس روزه و عزاداری ابا عبدالله حسینه و تاریخ 1400 ساله روزه ها که ما بگیم روزه ها سعیشون برای اینه که زخم ما نشون بدن و میخوان افکار رو نشون ندن. ممکنه یه کسی یه جوری روزه بخونه که حالا من نمیتونم تصور بکنم چه جوری روزه بخونه که افکار امام حسین رو نشون نده و زخمای امام حسین رو نشون بده، ولی معمولا هیچ آدم عاقلی اینجوری روزه نمیخونه. مثلا من تصور میخوام بکنم اینا واقعا مصداق این کلام چیه که زخمهایش رو به ما نشان دادن افکارش رو نشان ندادن. آدم نباید که به خاطر اینکه حرف قشنگ میزنه حرف غلط بزنه، بگه اینجوری قشنگتره، تعجب برانگیزه، توجه برانگیزه. حالا غلطم بود مهم نیست، اونجاشو میبینیم بعدا اینجوری ماسمالی میکنیم درست میکنیم. مثلا آدم اینجوری بگه امام حسین کاری ندارم به اینکه کی سر از بدن تو جدا کرد، حالا هر کی بود برای من مهم نیست، نمیخوام با اون دشمن بشم، ولی تو هم مظلوم بودی این وسط. این روزه روزه ای که زخمشو دیدی افکارشو ندیدی. حالا شده کسی اینجوری روزه بخونه؟ امام حسین کاری ندارم بالاخره آب نبود یا آبو بستن یا شما خیلی تشنتون شد، ولی تشنه شدی، من ناراحتم برای تشنگی. کسی اینجوری حالا روزه خونده؟ همه روزا، همه زخمها پر است از حماسه و اندیشه و تفکر. چرا بعضی رو بیمهری میکنن؟ حالا شما سخن حضرت امام رو بگذارید کنار این، یعنی که اسمس یا پیامک منتشر میکنن، چرا از سخنان امامش استفاده نمیکنن؟ رامد 1400 سال است با این روزه ها و منبرها اسلام حفظ شده است. برای اینکه منبری های وقت فکر نکنن که در جلسه روزه ابا عبدالله حسین نقش اول دارند، بعد می فرماید منبرها را هم روزه ها حفظ کرده است. همون روزه که به زخم اشاره داره، چون این زخم رو معلومه کی زده و معلومه کی خورده و برای این ما گریه میکنم. ما برای هر زخمی گریه میکنیم
نه.
ما واقعا برای این که امام حسین زخمی شده گریه میکنیم؟ نه. لذا این سخن از حیز انتفاع ساقط خوشبینانش اینه که این سخن حکمت آمیزیه که واسه زیبایی خودش رو حفظ بکنه.
بخش اولش که هیچی، بیشتر از اون که تشنه آب بود، تشنه لبیک بود.
اون مسلمه، بله، همه همینو میدونن. ولی اگر یه کمی آدم میخواد با سوء ظن نگاه کنه به این جمله، میگه این جمله کمی غرضناک هم هست.
اگه تو اگه افکار نبود که رمز عملیات ها یا حسین نمیشد و انقلاب الگوش نهضت امام حسین نمیشد. ما وقتی اون تموم شده جا داش بیشتر صحبت بکنیم، شاله فرصت دیگه. خیلی ممنونم آقای پناهیان، دعا بفرمایید.
انشاءالله خداوند متعال همیشه ما رو حسینی زنده بدارد و حسینی بمیراند.
انشاءالله حسینی باشید تا سلام دوباره.
مؤسسه عصر بیان مهدوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.